بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودند که یا ابازر ان جبرئیل اتانی به خزائن دنیا علا بقلت شهبا فقال لی یا محمد و هذه خزائن دنیا فلا ینقصک من حظک عند ربک فقال حبیبی جبرئیل لا حاجت لی فیها اذا شبعت و شکرت ربی و ازا جعت و سألت. قبلا فرمودند که ای ابازر، خدا دنیا رو دوست ندارد و لعن کرده است، و فرمودند که حتی به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرمود که دنیا رو دوست نداشته باش و آخرت رو و قیامت رو دوست داشته باش. بعد اومدن بابی رو باز کردن که اینها هم یه ظاهری دارن، این حرفای باطنی. حالا ما بیشتر در حد ظاهر قضیه بحث میکنیم، اما نکات عمیقی داره. میفرمان که ای ابازر، حتی قضیه از این قرار شد بود که جبرئیل کل خزائن دنیا را بر یک استری که این شهبا بود، سیاه و سفید بود، برا من آورد. خب شما ببینید، جبرائیل آورده است خزائن دنیا را بر یه استر. حالا این استری که جبرائیل بیاره دیگه از این استر نیست که گوشتی اینا باشه که، و خزائن دنیا رو این استر سوار بوده است. حالا این خزائن دنیا که کلیدای دنیا نیست که، خیلی حرفه. خلاصه حداقل نیست که کل عالم مادون رو پیامبر میتونستن در قبضه خودشون بگیرن، حداقل معناست. البته این استر سیاه و سفید بوده، چون خزینه های دنیا رو یه سفید که نمیتونه حمل کنه، که سفید نیست که، دنیاست، آخرش پای سیاهی وسطه. نه اینکه مثلا همطوری گشتن تو استر رو دیدن این سیاه سفید رو بردنیم و بیام. عالم بالاست، هر چیزی نموده یک حقیقتیست. این که اولا این استر سیاه و سفید بوده است، اشاره به این داره که اصلا خزینه دنیا اگه راحتی داره سختی هم داره، اگه یک کمالاتی میده یک نزولاتی هم میده. از میکنم این روایات خیلی باطن داره، ولی حضرت میخوان کلیات رو اینجا بفرمان. بعد میفرمان که جبرائیل گفت که ای پیغمبر، اینا رو حاضهی خزائن دنیا، اینا اگر اینا رو بگیری یک ذره هم از بهره های غیب و قیامت و بهشت و این چیزا تو کم نمیشه. حضرت می فرمان که من گفتم ای حبیبی، یا حبیبی جبرئیل، ای دوستم، ای عزیزم جبرئیل، من نمیخوام. چرا؟ یه جور دیگه میخوام زندگی کنم، نه اینکه ببینیم بده. چرا بد نیست؟ آخه بد اونه که آدم از غیب و قیامت غافل کنه. میفرماد نه، من بهش گفتم من یه جور دیگه پسندیدم زندگی را، که چطور باشه؟ ازا شبه تو شکر تو، اینجوری دنیا رو میخوام که هر وقت سیرم شکر کنم و هر وقت گشنم طلب کنم. یه جا دیگه داریم که دوست دارم که یک روز سیر باشم که شکر کنم، یک روز گرسنه باشم که حاجت همو بخوام، احساس کنم حاجتمندم. اینجا میفرماند که، یعنی توی یه روایت دیگه، نه اینکه این دو جور اومده است، این همینطوره که اینجا هست، میفرماند که من گفتم ای جبرئیل، من این جوری دنیا را پذیرفتم که هر وقت سیر باشم، یعنی نه اون چنان سیر باشم که یاد گرسنگی و تقاضا نیفتم، نه من اون چنان گرسنه باشم که اصلا یاد شکر و توجه به نعمت ها بیفتم. این تعادل شما تقریبا نگاه کردین، عموما مؤمنین اینجوری هن، نه گرفتار فقرن نه اسیر قنا. چیز بدیه است فقر شدید، که خدا نصیبه هیچ کس نکنه، آدم گرفتارش میشه. برای همینم تقصیر خدا آدم است. خدا نمیخواد بندش فقیری بشه که از خدا باز بمونه، ولی خدا هم میشه که بندش چون دوست داره به دنیا اونچنان گرفتارش نکنه که پدرش در بیاد بخواد خدا شناسی کنه. کار بسیار مشکلیه. حالا چون خود روایت کمک میکنه، نکات بسیار خوبی توش هست، این به عنوان یه اصل باشه که سلیقه محمدی صلوات الله علیه و آله، سلیقه داشتن دنیای زیاد نیست. حتی کدام دنیا؟ اون دنیایی که آدم از خدا باز نمی کنه. جبرئیل میفرماد که دنیایی است که میخوام بهت بدیم که هیچی حضرت کم نمیشه اگه بگیری. این سلیقه حضرت نیست، این نوع گزینش و انتخاب رو نکردن برای خودشون. میفرماد میخوام طوری باشم که گرسنم باشه بگم خدا میخوام، سیر باشم بگم خدا الحمدلله که دادی. روح این روحیه. و خلطه خرفا یه بحث خوبی دارن اینجا، میگن خدا اگه بنده را گاهی نیاز من نکنه، این فقر ذاتی و این که تماما نیاز به خدا دارد رو ازش غافل میشه و این قفلت خیلی بدیه. اگرم شدیدن فقیر کنه، یأس میگیره دش و اینم چیز بدیه. و تقریبا هم شما این مؤمنین تقریبا که نه، محققا زاویه بیرون نگاه میکنم، من مطمئنم مؤمنین رو خدا اینجوری باشون برخورد نمیکنه که نه در یه فقر یأس‌آور باشن نه در یک قنای قفلت زا. قنای غیر قفلت حضرت سلیمان خب یه قنای اونجور هست، اما قفلت هم که حضرت ندارن که. حالا بریم جلو، شاید مثلا پیش بیام. بعد حضرت می فرمان ای عوازر، خیر باید توی جا دیگه پیدا کنی. اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرا، اگه خدا اراده کنه برا بنده ای خیری را، این سه تا چیزه بهش میده. یک، فقهه فی الدین، یه توفیقی بهش میده در دین عمیق میشه، دین فهم میشه، نه دین دان خالیا اطلاعات داشته باشه چند تا روایت داریم آیات چند تا، اینا رو دین نمیگن، میفهمه. تفقه ها بهش میگن صریح و تعقل. چطوری آدم عاقل است؟ اگه عقلش خیلی صریح و زلال شد میگن چی؟ فقیه شده. تفقه یکی از نمونه های تفقه، فقه های ما که بیشتر در فروع دین برا ما کار میکنن، برا خودشون که تفقه کامل میدارن. پس یکی تفقه ود بدین، اگر خدا بنده ای را براش خیر بخواد دیگه چه کار میکنه؟ و زهده فی دنیا، از دنیا فاصلش میده، زهد در دنیا نصیبش میکنه. خب از اینجا باز نتیجه میگیریم، اگر دیدیم که خدای لطفی کرده خیلی دنیا را دوست نمیداریم، خب اینا لطف خدا بدونیم که دوست نمیداریم. و عکسش، اگه دیدید یه کسی دنیا را دوست میداره، نه در دنیا فعال باشه، اون که بحثش جداست، اگه دیدین دنیا را دوست میداره، مطمئن باشین خدا بهش پشت کرده است. دنیا دوستی خیلی چیز بدی. و بسرهو به عیوب نفسهی، سومین لطفی که خدا به بندش میکنه میفهمد این بنده عیباشا، عیبهاش را بهش آگاهی پیدا میکنه. این خیلی کاره که آدم بفهمه چقدر اشکال داره. حیفه که این نکته را ما یه دستگاست مگه ماره ها، هی آدم نمیره واقعا ما کجا داریم میریم. نمیه خدمت یه عالمی نمیدونم بزرگی که آقا یه جور یه کلیدی بدید ما بتونیم دنیا را خوب زندگی کنیم روش. خب کلیدینه دیگه که آقا یه کاری باید بکنی که اولا روح تمایل به دین فهمی داشته باشه. من خیلی دلم بخواد این بحث در جایی مختلف روشن بشه. ببین دین فهمی حتی لازمش سواد نیست، چون گاهی دین توی جلسه پیرمردی پیرزنی از عمیق میخواد بفهمه. سواد دار بودن که هیچ ربطی به فهمیدن نداره، که سواد دار بودن یعنی میفهمن این الف هست بالاش که فتحه بذارم چه اه، این که این هیچی نیست. درسته این یه ابزار خوبی میتونه باشه ولی این نیست. پس اصلا میشه کسی بسیار فقیه باشه هیچ هم سواد نداشته باشه. نمونهش ابوذر. ابوذر اینقدر بزرگه که امام های ما از قول ابوذر روایت نقل میکنن. شما تو همین اصول کافی ببینید چندین روایت داریم که امام از قول ابوذر میفرمان ابوذر این کار کرد. این نشون میده خیلی درجهش بالاست. همینجا تو همین روایت میخونی که میفرمان حضرت که ابوذر تو منا اهل البیت، تو از مایی. وقت حالا داشته باشید که ابوذر به عنوان یه فقیه هست، خوب دینه میفهمد. خوب دینه میفهمد یعنی چه؟ یعنی هم غیب خوب میفهمد هم حیلای معاویه رو خوب میفهمد. این که میبینین خوب حیله های معاویه رو میفهمه چون دینم خوب میفهمه. معاویه میدونین که بیت المال رو اسمش گذاشته بود بیت مال الله. ابوذر میفهمه. ابوذر گفت که تو میگی اینا مال الله است، که بعدم میگی من خلیفت الله هم، پس اینا مال من، شما چه کاره اید؟ اینا بیت المال، اینا مال الناس است، مال مردم است، مال بده به مردم. این داستان داره. ابوذر آدم عجیبی بود، از خوب میفهمید. حالا من میخوام از اینجا استفاده کنم که اگه دیدیم خدا لطفمون کرده است، دلمون میخواد که دین رو بفهمیم، بدون این یه خدمت بزرگ خدا کرده. و عکسش اگر تلاش کنیم دین رو بفهمیم، خودمون راه لطف خدا رو داریم باز میکنیم به خودمون. مهم است. بعد میفرماد که خدا اگر بنده ای رو خیری براش اراده کرده باشه، این بنده راقب به دنیا نیست. ما نمیدونیم این لغت زهد چطوری معنا کنیم که بدآموزی نداشته باشه. آخه ما تو اصطلاحات روزمره گاهی میگم طرف زاهد است، یعنی رفته از یه گوشه نشسته است. ما اینا تو اسلام اصلا نداریم، ما اینا نداریم. راقبه به دنیا نباشه، این شاید این لغت تو این شرایط بتونه جوابگو باشه. رقبت به دنیا، شما دیدین یه رئیس یه مرتبه مسئولیتی بهش میدن، این راقبه به دنیا اگه نباشه خوبه، اما نه اینکه حالا مثلا زاهد از سال زاهد که باشه، یعنی مثلا کار مردم رو نکنه، فعالیت نمیدونم کارهایی که آینده نگری اینا نداشته باشه. میگه فرماد اگه دیدی رغبت به دنیا نداری، بدون که خدا بهت لطف کرده است. سوم میفرماد که این بنده‌ای که خدا خیر براش خواهر باشه، خوب ای باشه میفهمه. خیلی خوبه که آدم یه کار که میکنه لاقل بفهمه این کار بده. این لطفی خدا درسته یأس میاره گاهی که آدم دوباره اشتباه کردی، خب این بده که آدم اشتباه میکنه، ولی این خوبه که میفهمید که عجب پس دوباره اشتباه کرده، خدای کمک کن. یعنی معلومه که اگه خداوند به ما کمک بکنه، هم میفهمیم اشتباه کردیم، هم چند بار که پشیمان شدیم که این اشتباه رو کردیم، یواش یواش جرأت اشتباه کردن از بین میره. دیدین گاهی آدم زود قضاوت میکنه، گاهی حرفی که میتونه با آرامی بزنه تون میزنه، گاهی که میتونه یه سکینه و آرامشی داشته باشه عجوله. اینا همه بده، همه آدم بفهمه که اینا بده، خب خوبه، این لطف خداست. بعدش دیگه خدا کمک میفرماد و برطرف میشه. بعد میفرماند که خب عوازر، حالا اگه این زهد پیش اومد، این بیرغبتی به دنیا پیش اومد چی میشه؟ یا عوازر، ما زهد عبدون فی دنیا الا اثبت الله الحکمت فی قلبهی و انتقبها لسانهی و یبصره عیوب دنیا و دائها و دعاها و دواها و اخرجه منها سالما الى الدار السلام. دیگه از این بهتر نمیشه. میفرماید عوازر اگر که بنده ای زهد در دنیا داشته باشه، پس معلومه که یه طرفش با ماست. ببینید میفرماید که هیچ بنده ای نیست که زهد در دنیا داشته باشه الا اینکه این خوبی ها براش پیش میاد. پس معلومه که باب بحث را ما باید باز کنیم، یعنی ما باید این رغبتمون رو به دنیا کم کنیم. می‌فرماد اگه رغبتش رو بنده از دنیا کم کرد، این چیزا رو خدا برش ثابت می‌کنه. یک، اثبت الله الحکمه فی قلبه، حکمت در قلبش تثبیت میشه. حالا بعد معنی یه مختصری ممکنه بکنه، و همون حکمت از زبانش جاری میشه. آدمی پرت و پلا بگو، آدمی بی پایی حرف بزن، دیگه این آدم نیست. و یبصره عیوب دنیا، این آدم اولا عیبای دنیا رو دیگه میبینید، دیگه چی؟ زشتی ها و درداش هم میبینه، دواهاش هم میبینه. وقت دیگه چی؟ هیچی. اخرجه منها، این آدم ها خدا از این دنیا سالم میبرد الا دار السلام. دار السلام کجاست؟ سلام اسم خداست دیگه، سلامون مؤمنون مهیمن، یعنی راحت میبردش به قرب الهی. یکی از اسامی بهشت دار السلام است، به اعتبار اینکه اسم سلام در اونجا جلوه میکنه، آخرش پای خدا وسط است. بهش از اون جهت که جلوه اسم سلام خدا، سلام مقامی است که انسان اگه درش قرار گرفت از هر آفت درونی و بیرونی آزاد میشه. حالا برگردیم ببینیم که خب چیه قضیه. میفرماد که، یا به اصطلاح ادبیات میگن که اگه جمله نفی بیاد بعدش استثناء بشه، این اطلاقا میرسونه، ما زهد عبدون فی دنیا الا، یعنی غیر ممکنه جز این بشه که بنده ای از دنیا رغبتش کم کنه مگر اینکه قلبش در مقام حکمت تثبیت میشه. خب خودتون میدونین که حکمت از خود لغت معلومه، یعنی از همون استحکام و محکمی میاد. قلب لرزان، قلب سر به هوا، قلبی که نمیتونه اون چه میخواد بکنید، اینو میگن قلب غیر حکیم. قلب حکیم عکسشه، یعنی قلبی است که اولا هی هر لحظه یه جا نیست، پیش خود آدم است. در ثانی چیه؟ محکم، جا خودش واساده است. بنابراین قلب محکم اراده خوب میتونه بکنه، تصمیم خوب میتونه بگیره. ما گاهی میخوایم یه تصمیم بگیریم، نمیشه. دلمون میخوا، نمیشه. میگه که به اندازه زهد از دنیا و بیرغبتی به دنیا باید این مسئله را در خودت ایجاد کنیم. فرمودن که ثباتی در انسان ایجاد میشه که تاریکی های آینده برای این تاریک نیست. حالا دارینم دیگه، گاهی نفوذ آدم میکنه، آینده را خوب میبینه. اینا حکیمن دیگه، چون فرمایش بعدی همینه که ای عبازر برو از اینا حرف بگیر، اینا نوامیس عالم را میشناسن. گاهی برای عزیزان انشاءالله دیگه سوال نیست، یعنی چه مثلا علما میتونن برای ما مشورت خوبی باشن، مشاورای خوبی؟ علما ضوابط و قوانین و نوامیس عالم دستشون است. اصلا دیگه اینا از گذشته و آینده آزادند، کل عالم رو میشناسند. این که بسیار بسیار قیمتی است که آدم بتونه با علمایی که رغبت در دنیا درشون نیست از اینا اصول بگیره، مشورت بگیره. اینه که پس میفرماد این آدم دیگه سخنش سخن حکیمانه است. اون چه از زبانش جاری میشه ریشه در اندیشش داره، اندیشش حکیمانه، سخنش هم حکیمانه. تو میخوای حرفت پایدار باشه، گاهی آدم من گاهی تعجب اصلا میگم معجزه است که چطوری این آدم اینقدر رو حساب حرف میزن. به نظر من اگه بخواد خودش فکری همه جانبه بکنه و حرف بزنه نمیتونه. این قلبش هم میده دست خدا حرف حساب میزنه. گاهی قلب که حکیم شد، آدم ها گاهی میخوان حواسشون همه جا باشه، یکی آبروشون رو نبره، نمیدونم خجالت نکشن، بعد نگن اینا بی سوادن. این آدم ها منم ده حرفای بی خود میزنن، بازاری حرف میزنن. یکی از این حرفا نیست، حقی به قلبش میرسه میگه. وقت چون این حکیمانه شده است قلبش، زبانش هم زبان حکیمانه است. این آدم به قول مولوی میگه وز اجتهاد و وز تحری رسته است. این نمیخواد تلاش کنه که یه جوری حرف بزنه که مردم بگن با سواده، یا اصلا این جوری نیست، این به حکم وظیفش حرفش میزنه. بعد میفرماد که این آدم دنیا را خوب میشناسه. خیلی آدم دلش میخواد دنیا را خوب بشناسه. گاهی آدم میفهمه بعضیا دنیا را بد میشناسن، ولی نه، آدم حب به ذات داره نمیفهمه خودش هم بد میشناسه. گاهی مثلا آدم بی خود این داره تو سر مغزش میزنه، این کار این چیه میکنه، میفهمه این دنیا را نمیشناسه که اینجوری داره تو سر مغزش میزنه. ولی خب بهتر از اون است که آدم بفهمه خودش چرا بی خودی تو سر مغزش میزنه. خود آدم دنیا رو بشناسه، عیبای دنیا رو میفرماد که بشناسه. این عیبای دنیا رو آدم بشناسه با درس و کتاب و بحث غیر ممکنه گیر بیاد. اینا همون زهد رغبت دنیا، دنیا دوستی، حب دنیا باید از قلب بره تا این بصیرت بیاد که آدم عیبای دنیا رو ببینه. وقتی اگه عیبای دنیا رو دید، دیگه خب کلا دنیا نمیتونه سرش بگذره. درداش هم میفهمه، دواباش هم میفهمه. میفهمه چه کار کنه از دست این دنیا رد شه. مثال بزنیم، خیلی مثال هست، ولی اصلا یه مثال نزنیم که خود آدم اصول دستش باشه. بعد میفرماد که اخرجه منها سالما، سالم در میره. بزرگان میگن دیگه، میگن دنیا مثل یک عجوزه پیر زشت است که هزار قلم آرایش کرده است. و این خیلی پیچیده میشه آدم اینا بشناسدش که عموما آرایشش نمیذاره ما اون خوی حرص که گفتن عجوزه، نه یه زن پیر زن متدین، که خوی حریص، خوی ریا، خوی غرور، اینا همه پنهان شده است بر این هزار قلم یا هفت قلم آرایش. فرما تو باید این عجوزه رو خوب بشناسی. لازمش چیه؟ زهد از دنیا. بارها ما به دوستان عرض میکنیم، میگم ببین 100 تا کتاب باید بخونی تا ببینی این کلا دارن سر ما میذارن. حالا یه بچه متدین بسیجی این 100 تا کتابم نخونده است، چون عشق به دین و عشق به امام و عشق به ولایت ره، انگار که این 100 کتاب خونده تا عملم کرده. گاهی ما قشنگ نشون میدیم، میگم ببینید این حیله از اینجا اومده است، میخواد این کارو بکنه که جوون ما رو به اینجا برسونه. این آدم هیچی نمیدونه، خیلارم نمیدونه، نمیدونم کتابم نخونده، تاریخ معاصر دنیا رو هم نخونده، اما یه چیز بلده است که دنیا رو اصل نگیره. همه اون کارهایی که ما میدونیم ما نمیتونیم بکنیم، این نمیدونه و چون یه چیزی بالاتر میدونه به نام زهد میکنه. این که میگن اصلا ایمان گاهی یه کارایی ازش میاد، یه میلهایی در آدم ایجاد میکنه که ناخودآگاه از دست شیطان در میشه. داریم دیگه، بزرگترین حلقه شیطان حب دنیاست دیگه. بگذاریم روی دار و سلامش. میخواستم عرض کنم که یعنی یه جوری این آدم میشه که این دنیا آفت شیطانی، حب نفس، دشمن روش اثر نمیذاره، سالم میره که به دار و سلام میره. ما مگه هممون همین مشکل رو نداریم؟ بنده که دارم، همه هشش دنگ حواس هم جمع میکنم که آفت زده نشم، لجن مال نشم. خب آخرش اگه بناس من حواسم کار ازش بیاد مطمئن باشیم میشم. اما اگه این حرف پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، عمل بشه کار عوض میشه. که آقا بیا یه کار دیگه یادت میدم، تو زهد در دنیا پیدا کن، رغبت به دنیا. دنیا که میگیم معلوم است دیگه، یعنی نفس اماره، خودخواهی، آبرو. آبرو داریم، یکی از چیزایی که بیچاره میکنه آدمو که آقا من میخوام آبروم و شرفم و نمیدونم پرستیژ اجتماعی ما اینا حفظ بشه. آقا ما طایفمون مهم است، باید طایفه ما حفظ بشه. اینا نمیذاره از آدم درست ببینه دنیا را. این حرفا یعنی چی؟ آقا تو دنیا را نخوا، خدا را بخوا، بعد تو این دنیا سالم میمونی. از خیلی خودم دیدین بسیار آدما بودن ما میشناختیمشون، خیلی هم مواظب خودشون بودن، توی یه صحنه ای دو صحنه لجنمال شدن، چرا؟ پای خوب نفسشون وسط بود، نتونستن بگذرن، نتونستن یه جا قضاوت درست بکنن. ولی بعد یه آدمی که نه خیلی تو این چیزا نیست، که حالا آبروی آبرو مومنم، یادتون باشه خود مومنه وظیفش است که عزتش حفظ کنه، ولی اون غیر این است که ما نمیدونم با ظاهر خودمون خودمون رو حفظ کنیم. چون اینا همش بعد میاد، ما خیلی نخواهیم شرح بدیم. من فقط روی میخواهم شرح بدم، همه من و شما دنبال اینیم که سالم تو این دنیا بشیم. میفرماد کلیدش زهد است، رغبت به دنیا نداشته باشیم. یعنی خدا میدونه، نگاه کنین زندگی کسایی که رغبت به دنیا دارند، نگاه کنین با تمام تلاششون آخرش یه کار خراب کرد. و کسایی که رغبت به دنیا نداشتند، اینها آبروشون حفظ شده است، خوب زندگی کردن، خوبم رفتند. می فرماد که و اخرجه منها سالما الی دار السلام، سالم از این دنیا بردشون خدا به دار السلام. من بازم می خواهم میگم آدم ها رو نگاه کنین، دور و برتون خیلی دارید، کنار عبادت چقدر صحابه بودند. این بیچاره طلحه و زبیر، اینا زبیر ابن عوام بیشتر عبادت رو می جنگید، 25 زخم تو جنگ احد برداشت، شکمش پاره شد برای دفاع از پیامبر. یه دستش گرفته بود دلاروداشو گرفته بود که نریزه بیرون، با یه دستش از پیغمبر دفاع می کرد. این برای پول دوست بود. وقتی مرد آقا طلاهاشو با تبر تکه تکه میکرد، 700 شتر داشت، 1000 رو خورده کنیز داشت. کنیزه نه ازش کنار امیرالمومنین واسه، چرا؟ چون میدونه دیگه کنار امیرالمومنین واسه اولی حرف چیه؟ اینا رو میخوای چیکار؟ میخواست بگه که اینا رو میخوام، پس گفت امیرالمومنین نمیخوام. بگه نه، وقت حتی وقتی که زبیر ظاهرا میخواست بره فرار کنه در جبهه، وقتی که امین مروان ابن حکم کشتش، حضرت اومدن بالا سرش، ظاهرا گریه هم کردن که چرا همچی کردی با خودت. خب عرض کنم که ناخون بزنید ببینید هر کس بد عاقبت شد، یا آبرو دوست، یعنی آبروی دنیایش هم میخواست است، یا دنیا رو میخواست است، نفسش وسط بود است. دارالسلام این آدم رو راه نمیدن. اگه خواست بره دارالسلام، باید این دنیا آفت زده نشید. اگه خواست آفت زده نشید، باید زهد دنیا رو حفظ کنید. خیلی هم خدا باید کمکمون بکنه. بعد یه راه یاد ما میدن حضرت، میفرمان که یا ابازر، اذا رأیت اخاک قد زهد فی دنیا فاستمع من. اگه دیدی برادرت زهد در دنیا داره، خیلی حب نفس و حب دنیا نداره، اینا به سخنش گوش بده، این حرف حسابی داره، این حرف حسابی اون نداره که زیاد کتاب آقا خونده است، این تازه ما رو گمراه میکنه. من به زندگیم بسیار دیدم کسایی که خیلی باسواد بودن ولی حب دنیا داشتن، هم حب دنیاشون با سوادشون توجیه کردن، هم ما رو گمراه کردن، هم یه کاری کردن که ما نفهمیم این چه خودش بدبخته، هم که خودمون رو بدبختیمون از اون داریم. میفرماد ملاک داری، فانه یلقل هک یلقل یلقل حکمت، این آدم به تو حکمت القا میکنه. شما خودتون بگردین تو زندگیتون کیا بودن که یهو یه چشم بازی به ما دادن، یهو ما دیدیم انگار باید یه تجدید نظری بکنیم. اونان که خداشون چشمشون به دنیا باز بود است، گول دنیا رو نخوردن، اینا تونستن یه کاری به ما بکنن. خب نمونه عالی کی؟ خود حضرت رسول. بنابراین پس ما خودمون میدیم اول دست حضرت، بعد معلومه که عوازر خیلی به شرف اومده، چه پس زهد کار ازش میاد. حد میزنید حد چه سوالی بکنه؟ سوال میکنید پس یا رسول الله زاهد ترین افراد چه خصوصیات دارن که ما بریم دامنشون رو بگیریم؟ آدم باهوش معلومه.